بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 173 تحت عنوان رخداد فهم و گفتگو با تاریخ، خب این مبتنی بر بحث قبلیه که ما متوجه باشیم که خود تفکر تاریخی است. وقت اینجا مشکلی که پیش میاد برای مخاطب آنی میگه چجوری، و اگه بگه چجوری تمام بحث از بین رفته، چون اصلا موضوع حضور تاریخی امر احساسیست، یعنی امر فکری که نیست که طرف در حوزه فکرش سراغ شما میاد. مثلا مثال میخوام بزنم، اگه پیامبر خدا به جای این که خدا وقتی که بالاخره پیش اومد برشون که اقرأ، اگه گفتن چجوری وقت تموم شد، هیچ وقت نگفتن چجوری، گفتن چی بخونم. خیلی فرقه. چجوری یعنی یه فکری بگو، مثلا منم فکر کنم بیندیشم. خیلی خودشون تو فضان، فضای وحی رو حس میکنن. خب حالا جواب این که حضرت پروردگار میگه اقرأ، بعد خب ادامهش پیدا میشه این انتظار به سوی این که اقرأ بسم ربک الذی خلق، شک میگیره این حضور، این حضور تاریخی که شاید به نظرم تو خود همین جلسه 5-6 بار به شکلای مختلف بابش باز شده است، و هموارم همین است که باز دوباره شما میبینی که خب هیچی نیست. چرا هیچی نیست؟ خب برای این که یه نوع احساس است. احساس خب هی میره و میاد، پیش میاد دوباره از دست میره، یه جور دیگه شک میگیره. این مثال بد نبود که اون جلسه بحث شد که یه وقتی از انسان میخواد که ببینه پدیده تاریخی است یا نه. خب اونجایی که مثل 2 مثلا با 4 که اینجا که تاریخی نیست که. پس تاریخی چه نحوی است؟ این که عرض میکنم یه احساسی است به سویی. الان امروز شاید بهتر بشه اینا گفت، اما عمده همین مسئله است که اول مشخص بشه که وقتی میگن حضور تاریخی یا احساس تاریخی، آیا طرف آمادگیشه دارد که دیگه نپرسه، گر نپرسی زودتر حلت شود. این موضوع نپرسیدنی است. اگه بپرسی کار رو خراب میکنی، که قبلا هم عرض شد جناب حضرت خضر علیه السلام شرط کردن که تو این حوزه که وارد میشی لا تسألنی، وقت بعدم نگفتن من برات میگم، گفتن زود برات پیش میاد. یعنی خیلی جالب است که بعدم حضرت در واقع چون دیدن که حضرت موسی نمیتونن تو این فضا واردشن که براشون پیش بیاد، یه گزارش دادن، عملا حضرت موسی رو بیرون کردن از این نحو حضور، محرومیتشون محرومیت از نبوت و اینا که نبود، که آیا میشد در این میدان حاضر بشن؟ نه، که حالا دیگه به ارزش عریضه که ما خودمون هم همین طوریم. ما گاهی میبینیم به طرف، دیدین که من گاهی تو سوالام عرض میکنم میگم بنده خدا خب این اگه ذوقت نیست چرا میخوای خدا بکشی؟ و به زبون بی زبونی خب دائم میگو چطوری؟ آنی که میگو چطوری عملا در حیطه مفهوم قرار میگیری. خب موضوعی است که اساسا بودش تعریف بردار نیست، بودش تعریف بردار نیست. اصطلاح خودشون اینی که میگن ما بهل اشتراکش، همون ما بهل امتیازشه. یعنی دیگه بلدین دیگه، مثلا تو وجود میگن خب چه چیزی این وجود از اون وجود جدا کرده است؟ ما بهل اشتراک، خب همون چیزی که وجود است. پس اینجا جهانی جلوی طرف گشوده میشه، نه اطلاعاتی برش پیش بیاد. حالا با این مقدمه که خوبه روش فکر کنیم که بالاخره بخوایم و نخوایم بیشتر روشن میشه. بعضی ها در اون حضور تاریخی یک گشودگی عجیب و غریبی سراغشون میاد. من منباب مقدم عرض بکنم، شما بهتر دارید. خب شما در کربلا رو این هم میشه فکر کرد که دیدین که دو نوع صحابه داشتیم که شهید شدن، که شهید شدن، یه دی به شور دارن شهید میشن، یه دی با روب، هر دوم شهید شدن. اون روایت مشهور امام سجاد دیگه که میفرماد هرچه به عصر عاشورا نزدیک شدیم، بعضی از اصحاب در یه شعف و شوری قرار که خیلی روایت خوبی است، تو همین راز شادی امام حسین در قتلگاه آوردیم، منم عرایضی داشتم راجبش، دانشگاه شریف هم یه بحثی داشتیم راجبه. خب همین هم حداقل جای سوال داره، چرا یه دی با شورن در حدی که هرچی به عصر عاشورا نزدیک میشه، از سجاد فرمان در یه شعف و گداختگی دارن میرن جلو، یه دم مرعوبن و بعد تازه اشاره میکنم نه اینگار اینا اصلا نمیدونن دارن شهید میشن میمیرن. خب ولی عجیبه که اینا هم دست بر نداشتن از حضرت ابو عبدالله، ولی اینا یه جور دیگه. ما تحلیلمون اینه که اینها معنای حضور در تاریخی که پیش اومد برای بشریت از طریق کربلا پیش اومد، این همون درکیست که پیش اومد. همین جان دوباره طور نیست اینا بگیم، مثلا شما تفاوت بین حضرت آقا و آقای هاشمی را همینجا روش فکر کنیم. یعنی واقعا آقای هاشمی که ضد انقلاب نیست که، آقا نمیفهمه، نمیتونه بپذیره که این انقلاب یه تاریخ جدید است، هزار تا مسئله برش پیش میاد، همیشه باید بپذیریم تا شک بگیره. آنی که میرن دیگه جبهه ها خلوت شده اینا، بالاخره میان به امام فشار میرن که آقا نشد. تصور من اینه که امثال آقای هاشمی که امثال ها یا آقای هاشمی یا ایناست، اینه که نمیتونه بفهمه که این یک توسعه یافتگی خوبی نیست. یعنی اینا تصورشون اینست که شما حالا جا خیلی ها را میتونید مشخص کنید، اینایی که معتقدن انقلاب اسلامی یک توسعه یافتگی خوبی است، خب دارندم تلاش میکنن شبا روز به شکلهای مختلف. یه دهی معتقدن که نه اصلا از این حرف بیا بیرون، از صحبت حضرت آقا به خوبی این برمیاد، علتی یعنی که من میگم از شواهد میگم، شما میتونید نپذیرید، یعنی چیزی نیست که من بتونم راحت براش تأکید کنم که نه، یه موضوعیست پیش اومده است، یه تاریخیست به زبان ما پیش اومده، این تاریخ هم حتما پیروز میشه، ولی تلفات هم داره، فشار ها هم داره. برای چی؟ و این برای چیش رو ما نظرمش تو همین بحثای اخیری که چون جایی که شهید به معنای واقعی حاضر بشه، اتفاقا تا در تاریخی که براش پیش اومده حاضر نشد، این نحوه شهادت محقق نمیشد و بصیرتش منجر به این شهادت شده است که اینا را شما بهتر میدونید. من اینا رو مقدمه قرار دادم برای اینکه این بحث درک فهم تاریخی چیز خوبیه که ما روش فکر کنیم. به ادله مختلف عرض میکنم، حالا با این باب شروع کردیم، رخداد فهم در گفتگو با تاریخ. اگر اصیل ترین معرفت، معرفت به عین الربط بودن و هویت تعلقی آدمی به وجود مطلق و آگاهی به فقیر الله بودن اوست، بزرگترین تجربه علم به چنین هویتی است که همان عجزی است که بشر را از الوهیت جدا می کند و علوم انسانی وقتی در بستر تمدن اسلامی قرار گیرند به چنین نکته‌ای اشاره خواهند داشت و انسان در بستر پیشاگاهی به این معرفت می تواند تفکر کند. چندین نکته یا اساسی به نظر من تو این متن هست. اولا به چه دلیل اصیل ترین معرفت، معرفت به عین الربط بودن انسان است و هویت تعلقی؟ خب این رو که با خودمون باید حل کنیم که آیا ما تا کجا میتونیم در پیش خودمون در نهایی ترین حضور باشیم که دیگه خودمون متوجه باشیم بالاتر از این محال است. من باز مثالا تو همین غزل هست یه جاش که این نهایی ترین نهایت ها کو؟ اگر رسیدیم خب نهایی ترین نهایت ها به این دلیل تو این صحنه ها حضرت ابو عبدالله هست، دیگه جهتمون مشخص شد. این که تو روایات داریم که آقا بشناسید امام دونه دیگه سرگردانی دون کم میشد، امام شناسی که یعنی اون نهایی ترین نهایتی که من در پیش خودم میتونم حاضر باشم. یعنی دو تا بحث اینجا هست، آیا نهایی ترین منزل منزلی است که انسان پیش خودش باشه یا هنوز چیزی باشد که باید ازش آگاه باشه و باور کنه؟ با که اون نمیگم اون غلطه، ما میگم اون نهایی نیست. تو روایت حضرت صادق علیه السلام رو کردن که نهایی ترین منزل یقین است. خب مجموع روایت هایی که یقینه، یقین است یعنی چی؟ یعنی اگه یقین است یعنی که هیچ امکانی برای شک روش نیست، خب باید که بودنمون مساویه این تفکر باشه. اونه که خودتون میگون علم حضوری، یعنی کار نداریم به این واژه. اما پس اگه نهایی ترین حضور حضوری است که انسان بودنی داشته باشد که فقط بودن است، اگه بودنی داشته باشد که بودنی کنارش باشد فقط بودن نیست. روی این بمونین داره این صدرات چه قوقایی به پا کرده است. یه وقت شما میگون من بودنم، خداوند بودن است، هیچ کدوم بودن نیست، به اعتبار اینکه بودنی که در کنارش بودنی غیر این بودن باشد این نهایت بودن نیست. حالا بریم جلو. پس باید اولین چیزی که با خودمون حل کنیم در مواجهه با اصیل ترین بودن اینه که بگم اصیل ترین معرفت، معرفت به عین و ربط بودن و هویت تعلقی آدمی به وجود مطلق. من اون جلسه عرض کردم این واژه وجود مطلق یه واژه متافیزیکی است، یعنی ارسطو این ما هنوز حالا همون نیست که چاره ای نداریم میگیم، ولی اگه یخده عنایت بفرماد صدرام این کار کرده است. یعنی صدرا را دو تا صدرا بدونی، اونجایی که داره خودش را مطرح میکنه در مکتب خودش را، ابدا از این واژه ها جوهر و عرض و مطلق اینا به کار نمیبره، خیلی صدرا عجیبه. اونجایی که دارد میخواد حرفش را بزند با اون جهانی که توشه، جهان کاملا ارسطوییه، یعنی مخاطبای خوباش ارسطوییان، از میر فندرسکی بگیرید تا شیخ بهایی بگیرید که بسی بزرگن، یعنی آدمای کمی نیستن اینا، ولی بالاخره در حوزه صدرایی میتونن فکر کنن. در حوزه صدرایی مفهوم وسط است، وقتی مفهوم وسط است مطلق پیش میاد. شما ببینید وجود مطلق یعنی چه؟ اصلا در نسبت با وجود ما فقط شدت و ضعف داریم، مطلق معنی نمیده در وجود، هرچی بری وجود است. مطلق یعنی یه چیزی که شما در انتهاش باشید. اصلا وجود انتها به چه معناست؟ من عرض کردم اون جلسه هست که به کار میبریم، ولی شما همون محظورات که تو صدرا دارید اینجا هم دارید، به جهت اینکه فکر یه خورده فرود بیاد تا آروم بشه در فهمش، ولی بعد از مدتی چه کار میکنه؟ رها میکنه، ده خودش رو آزاد میکنه. خب چی میشه؟ این واژه انصافاً فقیر الله فوق‌العاده واژه، یعنی اگه ما هیچ پیغمبر قرآنی هم قبول نداشته باشیم به ما بیان بگن که تو در نداشتنی که این نداشتنت حضور است، یعنی شما داشتن صرف که خب معنی نمیده، بلکه که ما نیستی خود، اما نبودنی که یه نوع حضور است، نبودنی که یه نوع حضور است دا. ما فقط همینیم، نبودنی که یه نوع حضور است. حالا حضورش چی میشه؟ این که در نبودن خودمون حاضریم، در نبودن خودمون حاضر باشیم. خب ببینین این همین جمله این است که این بزرگترین تجربه است، بودن اوست بزرگترین تجربه است. ما هنوز هم حرف داریم، حالا به مرور باید با هم دیگه در میون بگذاریم. شما حساب کنین بعد که در فضای فقیر الله بودن بحث نکنیم، چون دوباره اینجا همون مشکله این که یه مفهوم متافیزیکی بشه گرفتارمون میکنه و نمیدونیم چه کار کنیم. آروم آروم وقتی ما رسیدیم که اون نوع نگاه آخرش نهایی ترین نیست و کفری که پیش میاد توان اینا داره که اون نگاه رو از ما بگیره، همین تعبیر عرض من که از نیچم استفاده بکنم، برهوت بسی در حال پیشرفته است. وقتی به این رسیدیم رجوعمون به فقیر الله دیگه رجوعیست که با نور قرآنی دیگه روبرو میشیم، نه با ارسطوی فقیر الله را دوباره مطالعه کنیم. بگذاریم. خب وقت رو این باب شبا میکنیم، بازم باید فکر کنیم. وقتی شما به تعبیر خود جناب صدرا عین و ربط بودن و هویت تعلقی را تجربه میکنید، چی پیش میاد؟ جز یک حضوری که در عین فقیر الاللهید بیکران بودن را در عالم باز درک میکنید. یعنی این نسبت نسبتی است که در عین فقیر الالله بودن در یه نسبتی است که تمام بیکرانگی وجود در همین نسبت است. خیلی عجیب شد، هم فقیر الاللهی به اعتباری، هم این نسبت نسبتی است که در همه حضورها میتونی یه نحوه این را به معنای هستی پیش میاد، نه هستی مطلقا، هستی پیش میاد که بسی هستی. وقت حالا شاید بعد خودش گمج کند که اگر اصیل ترین معرفت، معرفت به عین الربط بودن و هویت تعلقی آدمی به وجود مطلق و آگاهی به فقیر الله بودن اوست، بزرگترین تجربه علم به چنین هویتی، بزرگترین تجربه، خیلی لغت خوبیه، تجربه نه یعنی فکر و اطلاع، چی تجربه میکنیم، چی حس میکنیم، این هویت حس میکنیم، تموم شده. این بالاترین تجربه ممکن است که انسان خودش را حس میکند که فقیر الله است، خودش را حس میکند که در ربط است و ربطی که در نسبت با بیکرانگی هستی این ربط معنا داره، وگرنه ربط نیست که همان حدسی است که بشر را از الوهیت جدا میکند. این یعنی همون عبور از کانت آخرش بخواین یا نخواین با اون سوبژه شدن انسان خود بنیاد داره. خود نمیگه خود بنیاد یعنی جا خدا نشسته است. حرف یادم است آقای دکتر مهدی چیز از بچه خوب بنانی یه بحث خوبی اومد اینجا اصفهان کرد، خوب بود که چطوری بشر خدا شد. به همین یعنی ادبیاتش همین بود، حرف خیلی هم خوبی بود. وقتی شما محور هست ها و نیست ها و باید ها و بنا شد همه جهان رو بسازید، خودتون هم بسازید، خب یعنی خدا شدین دیگه. وقت درست میبینین که تو همون تاریخ که کانت دارد اونجوری به میدون میاد، از افقی دیگر یه بصیرتی به دنیا میاد که بحث عین الربط بودن رو پیش میاره. و چی؟ و این همان عجزی است که بشر از الوهیت جدا میکنه بشر را. و حالا این جمله خیلی برای من مهمه، و علوم انسان، یعنی برگردیم به صحبت آقای دکتر داوری. آقای دکتر داوری تا اینجا خیلی حرفی خوبی میزنه که علوم انسانی محصول این بشر است، محصول این جهان مدرن است، محصول این فکری است که بشر آورده است، جامعه شناسی و اقتصاد. خب یعنی در بستر تاریخ علوم اسلامی به وجود اومده. به همین جهت ایشون میگه علوم اسلامی یعنی چه؟ یعنی شما معنی نمیدید بری از اسلام یه چیزی برداری آ بیای بگو این جامعه شناسی اسلامی، نه اینا بی خودست. اما اگر انسان در یه حیات تاریخی خود را حس کرد به عنوان انسان، به عنوان یک حیات تاریخی، حالا تو همین تاریخ معلوم است که اموراتی که پیشنهاد میکنه بگو جامعه شناسی اقتصاد مبتنی بر این انسان است در این هویت تاریخی. نکته خوبیه. و علوم انسانی وقتی در بستر تمدن اسلامی قرار گیرند به چنین نکته ای اشاره خواهند داشت. اینا خسته دون میکنم، ولی بالاخره ما سه تا دعوا داریم. یه دعوا این که اصلا علوم انسانی صرفا علوم مدرن است و شما بی خود میخواین اسلامیش کنید. یه دعوام حالا میدونیم دیگه، معتقدن که آقا مثلا خسرو پناه و اینا نویل خرابت چای متحده علوم اسلامی داریم، هیچ ربطی هم به این حرفای جامعه شناسی اینا نده. دیدیم که کتاب هم نوشتن و رو نوایی هم شد. به نظر من
انسانی اسلامی با روایت خوده.
بله، یعنی شما عقایدتون را آوردین و سعد اسمشو گذاشتین علوم اسلامی، بخواه انسان را تعریف کنید. اصلا علوم انسانی که اینا نبود، این کار را بکنید. اما چرا اسمش میذارین علوم انسانی؟ اینا میشه معرفت و نفس داشته باشید، اخلاق داشته باشید. علوم اسلامی بنده خدا این بعد برخوردهای بسیار بسیار غیر چی میگن غیر مؤدبانه که آقای عباسی تو تبریز خیلی انحرافی که من اونجا عرض کردم، ببخشید حالا اسم میاریم، که خب ببینیم بچهای ما اصلا نفهمیدن چیزی که یه متفکری مثل آقای دکتر داوری باز کرد. من اونم عرض کردم خب بفهمید ایشون چی میگه، ببینیم اگه میشه ردش کنیم. اما اینکه شما مسخره بازی به قول آقای دکتر صافیان شومن بازی که نمیشه در بیاریم برای اینکه نفی آقای دکتر داوری بکنیم که واژه ایشونه. این بحث مهمه و داریم هنوز تو حضور تاریخی صحبت کنیم. بشر و علوم انسانی وقتی در بستر تمدن اسلامی قرار گیرند، یعنی کل علوم، به چنین نکته اشاره خواهند داشت و انسان در بستر پیشاگاهی به این معرفت میتواند تفکر کند. این خیلی نکته بود. پیشاگاهی به وجود، پیشاگاه شما اینا خیلی میخواید، پیشاگاهی به عین و ربط بودن خودتون. حالا شما تو دل این که انسان در نسبت با وجود احوالاتی برش میگذره، حالا بشینین جامعه دون رو بنویسید. الان مثلا ما میخوام راجع به حجاب صحبت کنیم، بالاخره یه بحث بحث قانونیش اینا جای خودش، ما اصلا نفع نمیکنیم، ولی شما میخوان راجع به حجاب صحبت کنید. آقا از کجا باید شروع کنیم؟ اگر انسان را به عنوان یه موجودی که مثلا عین ربط به هویت نهایی است و عین ربط است و به یه زبونی که باید بگون، پیشاگاهی های ما چه پیشاگاهی هاست که حالا بعد میرسیم که گفتگوی صورت بگیره؟ گفتگو نمی کنی؟ یعنی حالا دیدین دیگه خیلی جا من گاهی این صحبت را گوش میدم، گفتگو نمی کنه. خب حالا خوشحال شدم دیدم که بعد از صحبت حضرت آقا راجب مبلغی یه جلسه قم گذاشتن که تلویزیونم نشون داد. اتفاقا وطن و فداوام یکی از افرادشون بود. خوب بود که داشتن به این نتیجه میرسن که با نسل جدید تبلیغ یعنی گفتگو. خب تا اینجاش درست. با کدام پیشاگاهی؟ انشاءالله یه قدم دیگه هم میان جلو، میتونن بیان جلو بچه‌هایی که در بستر تاریخ شما حاضر هستن. خوبه که این نکته روش بمونه. خب هنوز حرفم تموم نیست. این پیشاگاهی را داشته باشید رو مسئله ای که بنده تحت عنوان وجدان تاریخی خیلی وقت رفقا را میگیرم، منظورم همینه. خیلی هم باید با هم حرف بزنید. یعنی این که یه ملت خواستید بشناسید، تا پیشاگاهی هاشا نشناسید اصلا نمیتونید بشناسید که گفتگو کنید. و ما مدت ها به حمدالله در پیش آگاهی هامون مثلا تا قبل از مشروطه زندگی میکرده. مشروطه پیش آگاهی های ما را ریخ به هم با این روشن فکر ها اینا. با انقلاب به لطف الهی پیش آگاهی هامون تا حدی برگشت. خود شهدا نظرم از اصیل ترین نقش در پیش آگاهی داشتن که بنده تحت عنوان وجدان تاریخی معتقدم که میتونیم شهدا را مد نظر قرار دهیم. و این دور ادبیاتمون، ادبیات پیشاگاهی که وجدان تاریخی این ملت را تشکیل میدن و اون از جهت شهداست، ادبیات چه ادبیاتی باشه؟ ادبیات متافیزیکی اگه باشه دوباره کل اولا، یعنی دیگه خیلی و حیفه که ما میتونیم چقدر حاضر بشیم در این صحنه و دوباره خودمون رو برگردونیم به یه بن‌بستی که ازش بنا بود عبور کنیم. پس اینجا انسان در بستر پیشاگاهی به این معرفت میتواند تفکر کنه که همون تفکر به وجود است در عین حضور بیکرانگی اکنون جاودانه. ببینین خیلی عجیب بوده، ما در وجود حاضر شدیم، خودمون رو فقط پیدا کردیم. چه نحوه بودنی؟ بودن عین و ربطی. به بودن عین و ربطی چیست؟ حضور بیکرانه اکنون جاودانه دیگه، وجود و ربط که دیگه دیروز و امروز و اینا ندارد، که یک نوع حضور است. چرا بیکرانه است؟ برای اینکه در هستی حاضر است. اکنون هم وجود است، فردا که وجود نیست که. ببینید حتما عرف من نیست، حتما اگه کسی در نسبت با وجود حاضر بشه، مسئله خودش مسئله انسان پیش میاد، و این انسان که پیش اومد دیگه آخر الزمانی است که انسان با نحوه عالیه و نهایی خودش میتونه حاضر بشه. زیرا هیچ معرفتی از هیچ آغاز نمیشه. این حرف خیلی درستیه، اما با چی درست میشه؟ و اینجاست که میتوان گفت توحید آغاز هر معرفتی است. کلمه لا اله الا الله حسنی. خیلی عجیبه. چرا پیا؟ یعنی به نظر شما جمله، خدا رحمت کنه دکتر شریعتی، میگه هیچ کس بهتر از ابو سفیان نفهمید لا اله الا الله یعنی چی. بعد میگه که یعنی ابو سفیان تو دیگه نیستی. سخنرانیش رو گوش بدید، خیلی عالی است. میگه همطوره، یعنی وقتی که شما اومدید و توحید آوردید وسط و بیکرانگی انسان تداعی شد، حالا من میگم هیچ کس بیشتر ابو سفیان در وست منفیش میگه، اما هیچ کس هم بهتر از جناب ابو ذر و سلمان نفهمیدن که لا اله الا الله یعنی چه. لا اله الا الله یه موضوع حضوری تاریخی معرفت شناسانه است، بعدن حالا تبدیل شد به یه حالت دینی و احوالات دینی و ذکر دینی، که اگه هنوزم بتونیم در همون حضور بگیم که حالا عرایز من اینجا نیست، اگر ما هنوزم لا اله الا الله را بتونیم بگیم، در پیش خودمون تمام جهانی. من یکی از ضعفا که گاهی تو رفقا و خودم میبینم اینه که انگارا نمیتونیم در جهان خودمون در جهان بقیه باشیم. با عبور و عدول از جهان خودمون میخوام در جهان بقیه باشیم. این خوب نیست، این اصلا یه نوع وابستگی، شیخ بازی، چی میگن، مرید بازی، اینا مزخرفاته. نه، ما با ابو عبدالله، ما مرید ابو عبدالله نیستیم، جز ابو عبدالله. ما در جهان ابو عبدالله جهان خودمون رو تجربه میکنیم، و این خیلی کاری خوبیه. شاید تو این غزلی که 126 شد دیگه، انگار ما خیلی داریم تلاش میکنیم که بگم که انگار وقتش شده است، انگار وقتش شده است که ما در جهان خودمون، و به خصوص حالا حضرت امام را نمونه خود من، حضرت امامه که در جهان امام ما خودمون را تجربه میکنیم. پیش خودت باش. من به بعضی رفقا این تذکرها میدم، شخصی پیشه، که چرا پیش خودت نیستی؟ چرا میخواید پیش بقیه باشی؟ چرا این مرید بازی؟ اصلا حیف شما نیست که مثلا مریدی طاهرزاده باشی. به نظر من از حماقت طرف بیش از این که مثلا مریدی طاهرزاده باشه، یا حالا گنده تر طاهرزاده، این بچه بازیه. یعنی چی؟ آقا پیش خودت باش، به حضور بیکرانهی که داری در جهان خودت جهان افراد رو حس کن. از ابا عبدالله بالاتر که واقعا شما حس نمی کنید؟ یعنی در حضوری که با محضر در حضور حضرت ابا عبدالله، ببینید چقدر نسبت داریم با این مرد الهی. حالا بعد جمله بعدی کمک میکنه که هنوز نه مال حضور است. اگه کسی حضور نداره که هنوز نه، من نمیده که. بله خیلی شد. این دوتا جمله آخرم ما دلم میخواد روش بعدنا صحبت کنیم. زیرا هیچ معرفتی از هیچ آغاز نمی شود، و اینجاست که می توان گفت توحید کلمه لا آغاز هر معرفتی است. یعنی حضور در میدان حقیقتی که همه را فرا گرفته. توحید چطوری بنا می کنیم؟ به خصوص که توحید، جمله را خیلی روش حرف داریم، به خصوص که توحید در قالب سنت های الهی در تاریخ به ظهور می آید. شما بگوین توحید چیست؟ توحید آقا هیچ چی نیست جز حضور خدا در همه صحنه. توحید یعنی خرم شهر خدا آزاد. توحید یعنی فتنه سال 1401 به درک واصل شد. توحید یعنی عرض کردم حالا جلسه شنبه این فوش مصنوعی را فقط با توحید میتونید شما باهاش رابطه برقرار کنید، وگرنه منحل میکنید انسان را در خودش. این که پیش بینی میکنن درست پیش بینی میکنن، ولی برای کیا؟ برای غلام های جهان سایبری، برای غلام های جهان گالیلئی. مهندس حواستون باشه، یعنی جهان ریاضیات، جهان محاسبه گر اگه سیطره پیدا کنید، هوش مصنوعی تکلیف شما رو روشن میکنه. مثل که خیلی جا فیزیک تکلیف شما رو روشن کرد، تکنولوژی تکلیفه، ولی تکلیف انبیا رو تکنولوژی روشن نکرد. بچهای ما در جنگ و جبهه تکنولوژی تکلیفشون رو روشن نکرد. اینجاست که پس ما چی دل جلومو هست؟ توحید به اعتبار حضور سنن لایتغیری که در عالم حاضر است. خب حالا طبق سنت ها، یعنی طبق توحید به اعتبار تجلیاتش، توحید به اعتبار سنت ها، نمیگه وقت گرفته نشده باشه، شاید یه دو ماست هی من این بحثا میکنم یکی هم از ول نمیکنه. هی بحث من از دو سه ما پیش نیست که نه ما در سنت ها که حاضر باشیم تو هر چیزی از جمله هوش مصنوعی جاش مشخصه. ایشون هم هی ول نمیکنه که سنت ها خودش تحت تاثیره نمیدونم هوش مصنوعی سنت هم درش میگیره در اختیار میگه دوباره بهشون همینا میگم. میگم شما روی توحید و سنت ها بیشتر کار کنید. هول شدن، خیلی ها هول شدن، حتما میدونید جا هول شدن هم داره دا. یعنی در این که خب کیسینجر در 100 سالگیش هم هول شده است دیگه، چه برسه بقیه. عذر میخوام، این خیلی نکته مهم نیست. هر آغاز هر معرفتی است، به خصوص که توحید در قالب سنت های الهی در تاریخ به ظهور می آید. یعنی نظر به حق در مظاهر، و ما با نظر به سنت، حالا یهو رسیدی به چی؟ حالا که میگم سنت ها که هزار جلوه داره، اصیل ترینش به ادله، و با نظر به سنت های تاریخی می توانیم با فهمی که به سوی ما می آید. این خیلی حرف خوبی است که جلوات سنت در زمانه به سوی ما می آید. یعنی تاریخ، تاریخ چیه؟ سنت هاست که همطور میاد، همطور میاد. شما یه سنت دارین که همیشه گفتم ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خب این هست جدا. اما این که سنت ها ان الله لا یغیر ما بقوم حتی بغیر ما، این دیگه هی میاد، هی فردا شما آماده میشید که بتونید خرمشهر رو آزاد کنید، سنت خرمشهر آزاد، فردا میاد که مثلا بتونید تو اون داعشی ها را حس کنید، میاد. این که میگه و با نظر به سنت های تاریخی میتوانیم با فهمی که به سوی ما میآید زیست کنیم، و حضور در تاریخی که با انقلاب اسلام شکل گرفت زمینه فهم ما در این تاریخ است. من دوباره حرفم همین است، یعنی دقیقا ما دو تا جریان داریم. یه جریان که متوجه حضور تاریخی که به نام توحید است و انقلاب اسلامی مظهرش است، به این معنا انقلاب قبول نداره. میخواد اسمش آقای هاشمی باشه، میخواد اسمش مثلا آقای عبدالکریمی باشه، مثلا دعوا که نداریم که. آقا این بنده خداوا نمیتونن بفهمند یه تاریخی شروع شده، یا تاکید میکنن اگه نفهمند خب اقلش مثل آقای هاشمی که میخوادم انقلاب رو حفظ کند، امام هم حفظ کند، هول میشه اون نامه رو برای امام نویسید که آقا برای نجات خودتون و کشور یه جوری کتابی هم. یکی هم خب مثل ابو عبدالله و یاران ابو عبدالله تا آخر وامیسن. این جمله را به نظرم حضرت آقا یه جا دارن که ما تا آخر وامیسیم. چرا؟ آخه یه تاریخ شروع شده، تاریخ که دیگه برگشت پذیر نیست، یا ما میریم ازش بیرون یا نمیریم بیرون. اینجا دعوا با کسی نداریم، ما میخوام بگیم آقا دو تیپی. روش حضرت آقام روش بسیار خوبیه که میفهمند آقای هاشمی متوجه نیست که این تاریخ تاریخیست که دیگه توسعه توش بخواد روش کنه. در همین کاری که آقای هاشمی کردن در حزب کارگزاران را انداختن، دعوا که نمیشه کرد. اشتباهی ما اینست که گاهی میخوام اونا در حرف مقرز هست، میخوام دعوا باش بکنیم. حالا به طور مثلا شما این صحبت آقای عبدالکریم را راجع به ابا عبدالله 5 6 دقیقه گوش بدید، اینقدر خوب است و اینقدر بیخوده. حالا گوش تا شما گوش بده، بی تاریخ نگاه کنید، حضرت ابا عبدالله را همچی بالا میبرید که شما هیچ کدوم به خوبی اون نمیتونید بالا. ولی چه ابا عبدالله؟ یعنی یه شخص حر سلحشوری که آقای عبدالکریم میگن یه شخص حر سلحشوری که خیلی خوبه. خب چرا خوبه؟ بناست که تاریخ اموی را از صحنه عالم بیرون کنه و یه تاریخ دیگه بیاره. جالبه از اخی اینا مدعی هیدگری هم هستن. هیدگر با اون بصیرت عجیبش که معتقده فقط انسان در تاریخ میتونه خودشا از نیهیلیس عبور بده و انسان امروز بیش از دیروز نیاز داره که در تاریخ خودش را حس کنه. خیلی نکات خوبی داره هایدگر تو این قضیه. وقت این جولیانگ است کیست؟ جولیانگ یک کتاب خیلی خوبی داره راجع به نگاهی که به هایدگر کرده است. خیلی حکیمانه من کتابه. بله؟ هایدگر واپ. اصلا اسم کتابم ببینین هایدگر واپسی. به نظرم من همشه خلاصه کردم، نمیدونم تایپ کردم یا نکردم. اگه تایپ کردم میدم خدمت دونالا، بالاخره اون فرازهای اصیلی داره. اگرم تایپ نکردم سعی میکنم تایپ کنم، چون میارزه نگاه رو ببینید، به جهت اینکه اونجایی که حساس است بد نیست شما بمونید. بگذارید، خیلی ببخشید. و حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شکل گرفته زمینه فهم ما در این تاریخ است. به همان معنای زمانشناسی که شرط عقلانیت سوی هم روایت دارید. هرچند این تاریخ هنوز اثرات خود را ظاهر نکرده. اوه که مد ثم فصلت. خیلی آی موسویا سوره خود را خیلی عجیب است این واژه. اوه که مد یعنی با تمام جامعیتش در صحنه است. ثم فصلت، بسی باید فردایی را انتظار داشت. خیلی آیه قشنگ. هرچند این تاریخ هنوز اثرات خود را ظاهر نکرده و خیلی این جمله را و قوام فهم به فاصله تاریخی، یعنی به درازای تاریخ. فهم چیه؟ فهم یعنی فردا و پس فردا. فهم تاریخی یعنی چیه؟ یعنی آقا ما میدونیم پیروز شدیم و شابم رفت دیگه خدا را شد. این که کسی فهم نشد که. اتفاقا جمله اینه. هرچند این تاریخ هنوز اثرات خود را ظاهر نکرده و قوام فهم به فاصله تاریخیست، یعنی به درازای تاریخیست که معلوم میشود چگونه امروز از دل دیروز بیرون آمده است. انصافا تا اینجا شکل میاد ما حاج قاسم را از کربلا داریم میبینیم. خدا رحمت کنه حاج قاسم. پس همواره باید از منظر خودمان وارد تاریخ، از منظر خودمان با تاریخ وارد گفتگو شویم. یعنی همین کاری که داریم میکنیم. یعنی ما چی داریم پیش میاریم با این چکه با تاریخ روبرو میشیم. بحث میخواد. و در چنین گفتگویی فهم رخ میدهند. آقای نجات بخش توی این بحث کربلا و رازی که شهدا متوجه بودن دیدم خیلی خوب رو مسئله فهم حضور تاریخ چند تا نکته خوبی گفتن. خوبه که رفقا متن نگاه کنه، بحث صوت نگاه کنه. با توجه به نکته فوق میتوان گفت حقیقت همواره از جنس دیالوگ و گفتگوست. دیگه این در واقع دفعه سومه که ما داریم رو این میمونیم، بلکه بیشتر. این دیدم آقایون این جلسه ای هم که میگن تبلیغ، دوباره تکرار عرضمه، تبلیغ با گفتگوز. سوال من اینه گفتگو در چه بستری؟ اگه بستر درک حضور تاریخی نباشد نصیحت هست. و من به شما بگم نصیحت مال این که ما در همه حضورمون شروع کنیم شروع نکرده. هنوز دیروزم درج کردم در سطح دیروزیم. ما ادامه سطح دیروز نیستیم. ما در ساحت جدیدی هستیم که گذشته خودمون را پاس می‌داریم. جمله‌ای که دیگه بلد این دیگه. چگونه امروز در دل دیروزمان حاضر شویم؟ اما ما در یه ساحت دیگه حاضر هستیم. ما گفتگو در کدوم ساحت؟ دیروز گفتگوی معنی نمیداده چون تاریخی فکر نمی کردیم که گفتگو معنی بده. با توجه به نکته ای خوب میتوان گفت حقیقت همواره از جنس دیالوگ و گفتگوست. از آن حالا اینم که هی عزم هم حرف میارم چون ما نمیدونیم از لغت گفتگو دیالوگ برمیاد یا بر نمیاد. الان این آقای کس که تو تلویزیون گله میکنه دیگه باید بهش بگم گاهی واژه ها و گاهی واژه ها نمیرسونه. شما یه فکری بکنید که اگه واژه ها نمیرسونه ما محکوم نیستیم که واژه‌ای که شما میگوید به کار ببریم ولی مسئله خودمون رو نتونیم اظهار کنیم. بگذاریم و از آن جهت است که حقیقت پاسخی است به یک پرسش که مسئله تاریخی ماست. خیلی نکته درستی. حقیقت پاسخی است به یک پرسش که مسئله تاریخی ماست و در دل این گفتگو میابیم خداوند چه راهی به عنوان صراط مستقیم در مقابل ما گشوده است. این متنم که بعد از فتنه پارسال نوشته نشده است ولی معلومه است که یه بحثی است که میشه دروش فکر کرد. عزم خواهم ما پر حرفی کرد.
تلقی رایج از گفتگو گفتگوی بین الاثنینیه که حالا میشه به نوعی روش به نوعی حالا مثلا سخت افزار گفتگو شکل گفتگو تا میگیم زمانه گفتگوه یه فانتزیه مثلا مجال دادن به دیگری برای سخن گفتن و تحمل سخن دیگری و اینها میاد مثلا در حالی که گفتگو قبل از گفتگوی بین الاثنینی گفتگوی با تاریخه. یعنی جمله پس همواره باید از منظر خودمان با تاریخ
بله
وارد گفتگو شویم. اینجا احتمالاً اصلا ساحت گفتگو میشه گفتگوی متفکر در تنهایی و خلوت خودش با تاریخ و وجود قبل از گفتگوی بین الاثنینی. یعنی اصلا تفکر وقتی متولد میشه که متفکر مواجهه با تاریخ بشه مواجهه با وجود بشه اون موقع تازه سخنی به میان میاد که این سخن رو میشه با بقیه در میان گذاشت. اگر سخنی برای در میان گذاشتن با بقیه در طرفین گفتگو نباشه یعنی اگر طرفین گفتگو مواجهه با وجود مواجهه با تاریخ و وارد گفتگوی با تاریخ نشده باشن حرفی برای گفتن و شنفتن نمیمونه که اصلا پای گفتگو بیاد وسط. همیشه این تو ذهن من بود که ما هی باب گفتگو رو مطرح میکنیم این پرتگاهش فانتزیه احترام گذاشتن به سخن دیگری است صرفا. خب یه مجالی رو توی دوره مدرن فراهم شده که از پر شال سوبژکتیویسم به نوعی در میاد یا بهتر بگم ما توی پولورالیسم میرسیم به گفتگو. خب اینم یه خطریست واقعا. اگر نه ما واقعا به گفتگوی تاریخی به درک تاریخ به مواجهه خودمون از منظر خودمون با تاریخ وارد گفتگو نشته باشیم عملا مجال گفتگو به وسط نمیاد.
پولورالیسم عملا شما رو در تکه تکه های وجود میذاره در هیچ وقت گفتگو محقق نمیشه. پولورالیسم باقی یعنی شدت و ضعف حضور اون که بحثم شده اینا که ما ممکن نیستیم ولی طرفی که گفت پلورالیس منظورش نیست که شیعه حق است نم سنی هم حق است تو که اولا پس هیچی را به عنوان حقیقت به میدان نگذاشتی. خیلی حرفش غلطه.
آیا اوقات همین اصلا باعث میشه که شما بتونی با تاریخ یعنی فکر تاریخی بشه؟ یعنی میخوام میگم همش نیست که تو بشینی اولی یه گفتگویی با تاریخ داشته باشی بعد بیای بین الاثنینی با اون پیش ذهنی که داری حالا
صحبت کنی. نه من که بین الاثنینی که نیستم به هر حال
گاهی اوقات اصلا برعکس. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات همین که میشینیم صحبت میکنیم گفتگو میکنیم همین باعث میشه که اون تاریخ اون پیش آمده بیاد به سراغ شما.
ولی هیچ معرفتی از هیچ آغاز نمیشود. یعنی اگه شما در یه جایی نباشید با هم دیگه نمیتونید گفتگو داشته باشید. یعنی حرف ایشون از این جهت حتمیه.
از منظر خودمان که گفتی همین.
اما کجا یعنی یه جایی باید در یه میدانی باشید که اونجا به اصالت براش قائل باشید. اینه که میگم مهمه که بعدن هم روش میتونید. حالا با هم دیگه یه ملتی میتونن با هم گفته دکتر داراوری خدا حفظشون کنه. چند سال پیش بحث گفتگو یه تماس میخوام دارم وقت نمیگیرم. خیلی عجیب بود این مرد او رو. چند سال پیش زمان آقای خاتمی در اصفهان، اینا شاید یه بار دیگه من گفتم، در اصفهان یه جلسه گذاشتن به نام گفتگوی تمدن‌ها. اومدن تا شلوغ هم کردن. آقای داوری هم دعوت کرده بودن. میز آقا خب حالا شو حساب کنین. آقای داوری اینجا نشسته بود، این تریبون اینجا بود. بعد ایشون اومد پشت تریبون گفت لازمه یه گفتگو تفکر است. در جدال گفتگو ممکن نیست. فرهنگ غرب جدال است، گفتگو معنا نمیده. و رفت نشست. همه سمینار رفت هوا. هوا هیچ کی رفت هوی چی گفت. دلم نمیاد اینا رو دقت کردید. این همین کارا برای رونمایی کتاب پایان تئولوژی. همین بلا رو سر آقای عبدالکریم آورد. خود آقای عبدالکریم هم نفهمید چه بلای سرش اومد. دیگه تکرار میکنم، دقت کردین به کار آقای دکتر داوری؟ گفت اصلا گفتگوی تمدن ها، اون تمدنی که تمام مبناش جدال است. جدال یعنی نفی خصم، یعنی جنگ تو کار است.
ولی حرفا خود یکی منم یکی.
بله وقت این فایده نداره دا. یعنی شما بگون تو چه بستری حاضری که بناست که از هیچ شروع نشه. چون این خطر تو این بحث ما هست که فکر کنیم که از هیچ هم میشه شروع بکنیم. ببخشید
آخه اینجا اون بحث وجدان تاریخی میاد بسند که طبیعتا بنا و مبنای گفتگو میشه وجدان تاریخی. حالا سوال من اینه، به هر حال ما گرفتاره بلای بی تاریخیم دیگه.
بله.
تو بلای بی تاریخی چقدر ما میتونیم محکم سر وجدان تاریخی بایستیم؟ به هر حال یه نسلی مواجهی ماست که ما بخواییم با وجدان تاریخی او رو متذکر بشیم، در حالی که او از جهتی که گرفتار بی تاریخی گرفتار بی وجدانی هم هست. اینجاست این مقدار چالش
فکر کنید. من مقدمه آقای دکتر داوری یه حاشیه برش نوشتم. مقدمه دو صفحه و نصفی از همین کتاب بلای بی تاریخ. بقیه بحثاش رو میشناسید قبلا جای دیگه بحث. اونجا ایشون خیلی نکته رو خوب بحث میکنه که بلای بی تاریخی از یه جهت هم اینجور نیست که شما بیگانه باشید از تاریخ. شما بلای بی تاریخی ها بشناسید تا در اون جایی که حاضرید درست حاضر باشید. چون سه قسمت میشه. حالا بلای اینا رو بلدید. این مقدمه خیلی خوبی بود. مقدمه آقای داوری ظرایف خیلی خوبی داشت تو کتاب بلای بی تاریخی. تأکیدم فقط رو همین یک کلم است که شما یادتون باشید این نسل به یه معنا بی تاریخ است. به یه معنا تاریخ داره. مثال میذارم خوب محمد رجوی خدا حفظشون کنه، ایشون میدونه که خب چند سال خارج بودن، آلمان بودن، گفتن توی فرودگاه ایتالیانی شسته بودم با یکی از این حالا بچهای غیر ایرانی. میگفت که یه خانم از دور اومد کاملا تیپش غربی، گفت که به من گفت که محمد این ایرانی است. و من هر چی نگاه کردم غیر ممکن است ایرانی باشه. گفت ایرانیه. گفت بعد متوجه شدم که ایرانیه. بعد دوش کنم تو از کجا فهمیدی؟ گفت آخرش شما با یه جورید که غیر مایید، شما خودتون ممکن است متوجه نشید ولی ما متوجه میشیم. نتیجه که آقای دکتر رجعی میخواست بگیره گفت اتفاقا با همون یه جوری که ما متوجه نیستیم ما باید متوجه باشیم که این نه این ایرانیه و ولش نکنیم. یعنی به اعتبار اینکه این از دست رفته سو نمیدونم کاری که میگن مثلا فروغی خیلی تلاش داشت، فروغی سیر حکمت در اروپا تلاش داشت که اینا بفهمونه. نم دیدن که آثارش گاهی یه دل سوزی تو کتابش هست واقعا که میخواه بگه بابا ما اگه کانتی میخونیم تا ایرانیتمون از دست نره. عذر میخوام دارم اینجوری حرف میزنم. نظرمه که بازم تا میشد کوتاه نیاین و یه وجه حضوری که طرف فکر میکنی میشه درش باش حاضر بود و گفتگو را کرد ما کوتاه نیاییم. من اصرار دارم که هم که حضرت آقام به نظر اکثر بالاتفاق حتی خانومایی که کشف حجاب کردن، چون بالاخره می شما تو هر تایف دون دیدین یه چند تا مادر بزرگش نماز شبش ترک نمیشه، حالا به کل کشف حجاب کرد، این معلومه است نسبت با مادر بزرگش نف نشده. با این فرض چون اطلاعاتی مختصری دارم، حضرت آقا فرمودن اکثر اینا نمیدونن، فکر میکنم ما دستمون اینقدر پر هست که یه بابی از گفتگو را باز کنیم که در تاریخ اصیلی که این ازش بیگانه نیست گفتگو صورت بگیره. حوصله میخوام ولی کوتاه نمیام و نتیجه هم میگیریم به ادله‌ای که اینم حالا دیدین بحث شد راجع به حجاب، چند بار عرایض ما داشتیم
توی اون بحث علوم انسانی، هم علوم انسانی اسلامی رو خب میفهمیم که به هر حال اینجا به تعبیر شما کلام میاد، کلام و اخلاق میاد و به اسم علوم انسانی اسلامی مطرح میشه و قبول داریم که اینطور نیست. شما ولی طرحی کرد در وصفه بودید که کنه دارید به علوم انسانی توحیدی و تاریخی معترف و
در وصفه داره تمدنی نوین اسلام، حتما تمدنی باید باشه. علوم انسانی مربوط به تمدن علوم انسانی، تمدن دون اسلامی باشه، انسانی که در این صحنه هست باش باید حرف داشته باشه، باید نگاه جامعه شناس. اقتصاد 100% یک علوم انسانی است. همین حالا خب الان شما ببینید اقتصاد شما این اسلامی نیست اصلا، تا یه تمدنی نداشته باشید و در دل تمدن انسان رو معنی نکنید، اقتصادی که مبتنی بر نیست. همین صحبت هایی که آقای موسویان گاهی صبح میکنن نکته خوبیه، این که اول مشخص کنید انسان دغدغش چیه تا ببینید این تنگناها رو باید رفع کرد یا باید عبور کرد. مثال میزنیم، یعنی ما باید حتما، مثال عذر میخوام، هممون مثلا این امکانات رو داشته باشیم آن نداریم، یا ما باید از این یه جایی باشیم که اینا بی خود است، ما اصلا نباید تو این نسبت ها باشیم. حالا حتی حرف آقایون که اصلا آیا این مدرسه و این آموزش و پرورش باید داشته باشیم یا نداشته باشیم، تا اینجا ما میتونیم رو هم دیگه حرف داشته باشیم.
به نوعی علوم انسانی فراوری سنت نی، یعنی بریم در دل سنت گزاره هایی پیدا کنیم متناظره با
این مثلا. اسمش علوم انسانی نیست به معنایی که امروز در تاریخ طلوع کرده است.
علوم انسانی به تعبیر دکتر داوره میگن که علوم انسانی در وقت بحران غرب متولد شد، این جواب به بحران های غربه و به نحوی پسا تمدنیه. حالا ما اصلا در نقطه تحقق تمدن جدید نیستیم که علوم انسانی متناسب با او متولد شده باشه. شما بنای تمدن توحیدی رو بگذار، اگر تمدن توحیدی یا تمدن اسلامی متولد و مستقر شد، در یه نقطه علوم انسانی متناسب با او هم متولد میشه. چیزی نیست که اصلا قبل از مواجهه با تمدن بشه فراورش کرد و تولیدش کرد. اینها
تأکیدی اصلی من داشتم روی ارزم بفرما.
آمو سبیان آمو مرکزی،
بسم الله الرحمن الرحیم. تو همین قسمت اول آجا یه نکته به ذهنم رسید عرض بکنم، این که اصیل ترین معرفت همین احساس فقر و عجزه، اینو میتونیم به معنای همون آزادی بگیریم که بنیان هر تاریخیه. یعنی اونجایی که یه آزادی هست که آزادی های سیاسی و اجتماعی معنا میشه، یه آزادی هست که آدمی از همه چیز آزاد میشه و میتونه بناگذاری بکنه. حالا مثلا نمیدونم چقدر تو کمک کنم، ولی شاید مثلا آزادی معنوی که استاد مطهری میگه یک کمی به این نزدیک باشه. یه آزادی که دکتر داوری تو کتاب آزادی سازمان میفرمایند یکی از آزادی‌هایی که معنا میکنن اینه. بعد حتی میشه به نظرم اینم گفت که حتی تاریخ غربی هم با همین آزادی بنیان گذاشته شده. درسته حالا بعد تاریخ متافیزیک یا نمیدونم تاریخ سوبژکتیویست شده، ولی اساسش با این آزادیه بوده. یعنی مثلا ما کانت رو درست خودش پدره مثلا سوبژست و اینا، ولی خودش آزاده، خودش وجود بینه، ولی حالا خب تاریخ بعدش اینجوری شد. وقت به نظرم این همون پیشاگاهی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، کی ما میتونیم مثلا یه بحثی بکنم، خود شما داشتین در مورد قرآن که هدن للمتقین، این قرآن برای کیا حرف میزنه؟ نگفته که مثلا برای مسلمانای شیعه که مثلا کل آداب و مناسک رو رعایت میکنن، ولی گفته متقین، یعنی کسایی که بالاخره یه دردی، یه پروایی، یه مراقبتی دارن. برای اون پیشاگاهیه شاید یکم اونجا بره که بتونیم باش حرف بزنیم. وقتی اگه بهش توجه بکنیم، وقت با همه میتونیم حرف بزنیم، یعنی با کل بشر. بعد ما شاید یه اشتباهی که میکنیم اینجاست که فکر میکنیم مثلا حالا نه فقط برای غیر مسلمان ها باید بریم تو این نقطه بیسیم صحبت کنیم، در صورتی که ما خودمون بیشتر از همه نیاز داریم تو این نقاط حاضر باشیم. یعنی مثلا همین بحثی که خودتون داشتین تو همین جزوه کربلا ما را داره به همین نقطه میبره، آقا اونجا دوباره تجدید عهد اونجا رخ میده که دوباره ما میتونیم امام حسین رو بخونیم. بعد یه نکته دیگه هم هست، گویا ما برای اینکه حالا بحث کربلا هم شد، ما برای اینکه مدام به این نقاط هی بریم، انگار مثلا شریعت و مناسک و اینا همیشه ما را هی توی موقعیت زمانی یا مکانی میندازه تا متوجه این بشیم. این همینجوری انتظایی نمیشه به این نقطه رفت. مثلا میگه خب برید زیارت، برید حج، نمیدونم شب قدر، زمانه، نمیدونم همین ایام و مکانهایی که ما داریم، انگار تو خود شریعت هم ما رو میخواد به همین نقطه ببره، منتها با توجه به یه سری موقعیت‌های زمانی و مکانی.
ذات آداب اصلا قربتن الله واقعا همینطوره، تذکر میده به ما که این حضور را نگه دار. حرفتون همینطور خوبه. بگون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا از تفکر اینجا خب بحث نیاز به تأمل داره، یه بحثیه که یه جورایی باید به جانش انسان خیلی توجه بکنه و فیلسوفانه هم هست، هم به اصطلاح به خودآگاهی احتیاجه. و من از تفکر یه چیز تو ذهنم اومد که میشه تذکرم چیز کرد، تا یه تذکری نباشه تفکری هم پیش نمیاد. وقتی همون در واقع یه تنازیه نگاهی هم انگار به کانت و هگل اینا تو این بحثتون بوده، یعنی یه سنگ بنایی که چطور اونا اومدن و شروع کردن در چیدن مطالب و بیان و بروز وجودی که براشون رو آورده بود صحبت کردم، فکر بونم تو این بندم این کار داره میشه. یعنی با تولد انقلاب اسلامی یه تذکری برامون پیش اومد که یه خودآگاهی و متولد شد، اون وقت در پناه این تذکر ما یه نسبتی دیدیم با تاریخ داریم. یعنی هایدگر هم که بحث میکنه بعد به انسان میرسه، بعد انسان رو ظاهراً نسبت مند با تاریخ میبینه و اینجا گفتگو صورت میگیره که کم کم به عطای وجود توجه میشه و اینکه وجود چه مراحلی داشته و از کجا بوده، اینکه رجوع میکنن امثال نیچه و خود هایدگر هم به تاریخ متافیزیک. حالا درسته ما به ارسطو مثلا گاهی وقتا یه انتقاداتی داریم، ولی خود ارسطو هم ظاهراً هایدگر حرفش اینه که ارسطو ادامه پیدا نکرد، یعنی اونم یه توجهی داشته، حالا چیکار کرده. لذا من فکر کنم حالا این چی به ذهنم اومد، اگر بخوایم تفکر رو یه خورده موش کافیش کنیم با تذکر همراه.
بله حتما همینطوره. تفکر حصولی ما نداریم، ما هم دائم در توجهیم. خب میشه تذکر، حرف درستی.
بعد جالبه اونجا که میگین از هیچ چیز شروع نمیشه، تو آیات قرآن هم من حالا سوره فجر یه جا مبتلا به ما شدن، من سوره فجر متناسب با تاریخ کربلا میگم، گفتم که قسم هایی که خدا میخوره و بعد میاد میگه هل فی ذالک قسم لذی هجر، اوردی تو صحنه، جانتون تو صحنه هست، تذکر نسبت بهش دارید، بعد بلا فاصله میاد چی؟ با تاریخ، تاریخ رو میگید. یعنی بعد نگاه کن این وجود چیکار داره میکنه. من چی بزنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تاریخ اثر وجوده و وجوده که جلوگر شده در تاریخ و انسان هم چیزی جز هویتش، هویت تعلقی نیست، پس نسبتی بین حقیقت انسان و تاریخ، یعنی میخوام جدایی بین انسان و تاریخ وجود نداره، چون یه چیز بیشتر در صحنه نیست و اونم تاریخه، اونم وجوده. حالا نکته ای که حالا شاید تو متن میگید که علوم انسانی وقتی در بستر تمدن اسلامی قرار میگیرد که به چنین نکته ای اشاره خواهد کرد، اشاره خواهد داشت و انسان در بستر پیشاگاهی به این معرفت میتواند تفکر کند. حالا تفکر یعنی حرف به چی میگیم ما تفکر؟ حالا به قول هایدگر چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟ ما تخیل خودمون را اسمش هم بذاریم تفکر. من همیشه برام این سوال بود، الان توی بحث هم بود هست که انسان تو 40 سالگی عاقل میشد، مگه تو قبل از 40 سالگی چیکار میکردست؟ یا از اون طرف قصه متذکر میشه میگیم ابعادی که توی ابعاد غیبی توی این عالم هستی مثل اجنه هم، اینا تا بعد خیال دارن اما بعد عقل ندارن، و اگه کسی وارد ساحت عقل بشه دیگه اجنه را اصلا در دسترسی دیگه نسبت بهش نیست. خب اونا چه شکلی با تخیل برنامه ریزی میکنن و زندگی میکنند؟ حالا ما میخوایم بگیم تو این بشر هم انگار نخواست است با ساحت تفکر و تعقل حقیقیش روبرو بشه، با همون انسی که با به تعبیری یا بگو نسیان از حقیقت بودنش در نظام عالم هستی دره به سر میبرد. و اتفاقا امیر مومنان علی علیه السلام فرمایند که پیامبران وظیفه‌شون این است که اون منسی نعمت را یادآورشون کنن که چه چیزی فراموش شده، و اگر حالا به ناحس تفکری شکل بگیره از اینجا به بعد شکل میگیره. اینی که مثلا ما میتونیم بگیم که امام در نسبت با تاریخی که درش قرار گرفتن عالی ترین بودنی را انتخاب میکنند که آیندگان تازه میفهمند که عجب این کجا ایستاد. یا همونطور که مثلا ما دفاع مقدسمون که تا به تعبیر حضرت آقا آینده یا آیندگان را میتونند سیراب کنند، با چه نوع بودنی روبرو شدند؟ اتفاقا من خواهیم اگر بنا هست تفکری شکل بگیرد، اگر بنا هست علوم انسانی شکل بگیرد، در نسبت همین جاست که این حالا بگو سنت های الهی یا هر چیز را که ما میخواییم نگاه کنیم تو مسئله، انگار چیزی جز یه حقیقت توحیدی در عالم بیش نیست و بیش از اون ما داریم با توهمات خودمون با عالم رو برو میشیم. وقت عالم اونجوری هست که اثار وجود دیگه، عالم اون جوری هست که محقق میشه، یعنی تحقق عالم درسته که انسان است. حالا من میخوام همینا شاید ما با هم حرف بزنم، اما اینکه حاج قاسم از این جامعه یه چیز میفهمید که ما ملت شهادتیم، این از این تاریخ خودش چی مییابد که میتونه، حالا من میگم با شما بحث حجابم که مطرح کردیم، میتونه بعد حجابرم ببینید در نسبت با همین مسئله که ما ملت شهادتیم، یا مثلا از تعبیر حضرت آقا این ملت صبور شکورند.
و چون صبور شکون رنس ایام الله هاش پی در پی پیدا میشه. اگر ما با این وجه بتونیم با هم به تعبیری حرف بزنیم یا گفتگوه تعبیری اصلا شکل میگیره، وقت اینجاست که به اصیل ترین بودنهای خودمون تو عالم هستی یا اصیل ترین معرفت دست پیدا میکنیم. ببخشید خواهران شروع کنن
کنن.
اما این توحید ها توحیدی فوق‌العاده زنده هست الحمدلله. حالا باید حرف بزنیم در اینکه چی پیش میاد تو دل یه همچی حضوری. بله بفرما.
همین محلا یه تقریر از فرمایش شما به ذهنم رسید، همین که بردید انسان را به همون آغازین آغازش، یعنی هویت تعلقیش، بعد ناخودآگاه در واقع شدن توی همچی مقامیه که بعد اون فهم پیش میاد. و این که میفرمایید که قوام انسان فهمه، خب همونجور که این قوام وجودش به وجود، حالا من میخوام مطلقا به فرمایش شما دوباره به کار برم، به هسته، خب فهمش هم اینجا دیگه، خب قوام خودش هم به فهمه، یعنی با حقیقت که مواجه میشه این فهم هم براش رخ میده. حالا بعد ناخودآگاه این فهم خب جاری میشه دیگه. بعد باز اینجا اینا میفرمایید که تو این فهم گفتگو به میون میاد، یعنی به محض اینکه این در نقطه آغازین خودش واقع میشه و فهم براش رخ میده، حالا اینجاست که این گفتگو به میان میاد. یعنی لابد از اینه که تو مرتبه فهم و آغازین خودش قرار بگیره تا گفتگو پیش میاد. حالا اینجا فرمایش آیه متقی مطرح میشه که ایشون میگه که آره گفتگو این نیست که بین الاثنینی، آره دیگه بین الاثنین اصلا معنی نمیده، یعنی فقط کافیه ایشون تو اون مقام واقع شه و این گفتگو براش حاصل بشه. حالا وقتی از گفتگو ما معمولا دو طرفی و به اصطلاح بین الاثنین، فقط دیگه فهمه و گفت
و پیش بعد از پیش سکوت هم ممکنه غلبه کنه. گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بودن نه در آیت الله بهایالدینی هم مثال میزنه. گوش نشینیست که خیلی پیش خودش بزرگی ها را داره تجربه میکنه. یعنی به نظر من این حرف ها زود ازش نگذاریم، نفی حرف آقای شاه چراغ نیستا، اما این حرف حرفیه. یعنی چه اشکال داره که مدت ها سکوت، این سکوت ما تو حتما دید انتر تو این جناب عطار یکی از بحث های خیلی 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 خوبش توی همین تذکره تورولیه این بحث سکوت هست. این سکوتی که کلامیست بعد از تفکر، نه کلامیست برای شاید حالا بازم عرایز داشته باشیم که ما یه سکوت داریم تا بعد کلامی پیش میاد و بعد این کلام که ریشه اون سکوت است دوباره یه سکوت دریاگونهی جلو ما باز میکنه. خب دیگه وقت شمایید که از سکوت طرف چقدر گاهی سخنها را پیش میارید. حالا شاید تو سوره علق من عرایزی داشته باشم در این رابطه که این گفت نبی الله گفتیست که حاصل سکوت هست یا نتیجه سکوت هست، باید پیش بیاد این بحث.
که این گفتگو شاید عبارات مخلای همون تفصیله که این گشودگی وجود، یعنی همون احکمت ثم فصلته، یعنی مثلا هی هرچی جلوتر میره شما با یه تذکری در یه مقامی حاضر میشی که در این مقام وقتی در این مقام حاضر میشی ناخودآگاه افق بسیار وسیع جلوت میره.
باز دوباره احکمت ها،
احکمت بله،
این سیطره احکمت همواره در صحنه است در عین حس فصلت.
مثلا خود کانت هم همون چشم انداز بیاد جلوش دیگه بله. بعد حالا در ما میگیم انقلاب اسلامی چشم اندازی که میاد جلومون به کمک همین چیزیه که در درونمون ودیعه گذاشته شده. حالا البته این کلمات چیزه
طور نیست، کانت
همین توحید بله،
کان در اون هویتی که بنادرت هیچ انگیزه ای تکونش نده. کتاب دومش دیدیم که میگه تو اگه حتی برای خدمت به بقیه کار اخلاقی بکنی، این در واقع تعقل نیست، حکمی نداره. این هم نشون میده که میخواد در یه هویتی گشوده ای حاضر بشه. بعد زهار
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای بزن ذهنم رسید، نمیدونم درسته یا نه، اما این بحثی که راجبه عین و ربط بودن بود مطرح شد که فقرمون رو در نسبت با اینکه عین ربطیم درک میکنیم. یه نکته ای هم راجبه خود غرب هست که حالا این عین و ربط بودن و فقر یه انسان توحیدی درست میکنه و اگه جامعه به اینجا برسه یه جامعه توحیدی شکل میده، اما خود غرب هم انگار اینو درک کرده به معنی اینکه با نیهیلیسم روبرو شده، نیست انگاری و فقر رو درک کرده ولی عین و ربط بودن رو درک نکرده. یعنی انگار تمدن حاصل نمیشه جز با این فقر. انگار تا این فقر نه، حالا یا نیست انگاری منهای عین و ربط بودن چیزی که غربش رسیده یه تمدن بایش ساخته و پدیدار کرده، یا اینکه نه اگر ما بتونیم که یه تمدن عین فقر در نسبت ای که با عین ربط بودن خودمون پیدا میکنیم یه تمدن توحیدی شکل بدیم. حالا همینجا بحثم پیش میاد دیگه، حالا این گفتگویی که ما تو تاریخ نیستنگاری هستیم یا تو تاریخ نیستن، این است که نسبت ما با تمدن غرب یه دوچاره تضاد میشه، چون نسبت ما هم مشخص نیست که ما نیستنگاریم که نیستیم، یعنی نیستنگار به معنی واقعی کلمه نیستیم، لذا تو تاریخ غرب هم نیستیم. همون تعبیری که مرحوم فردید میفرمه که ما ذیل تاریخ غربی، به خاطر همین هم گفتگو حاصل نمیشه با غرب برا ما، چون ما نیستنگار نیستیم ولی خب توحیدی هم نیستیم، یعنی عین و ربط بودن خودمون رو در نسبت با حق هم درک نکردیم. پس نه یه نظام توحیدی هستیم نه یه نظام غربی هستیم. حالا شاید هم همون چیزی هم که شما میگین جهانی بین دو جهان، شاید نمیدونم، شاید به اونم بشه دیگه اشاره و تعبیر. ببخشید
خوبه این تیکه را که حتما دارید که خودآگاهی نسبت به نیهیلیسمی که جهان مدرن گرفتار شد این قدم بزرگیست. تصور ما اینه که حضرت امام به خوبی اینا روشن بود براشون که اساسا اومدن یه بابی عجیبی باز کردن. وقت حالا بحث دیگه هست که آیا ما متذکر این نیستنگاری میتونیم باشیم؟ علال قاعده ما هر یک از وظایف ماست، یعنی شاید یکی از وظایف من و شما، من دیروزم عرض کردم دیشب شدم مخاطبم و اذیت شدم، گفتم شما اول بپذیرید که با این دین به جای نمی رسید، هر چند تا اینجا رسیدید. ببینید بالاخره ما با همین دین انقلاب کردیم، یعنی با همین ساحت دین، با همین ساحت دین دفاع مقدسمون رو پرونده بزرگی داریم، ولی این هنوز کافی نیست برای اینکه کار بزرگتر از ایناست. یعنی اینکه به لطف الهی ما یه خودآگاهی بتونیم با خودمون در میون بگذاریم که تقدیری به نام نیست انگاری قصه بشر امروز است، میخواد اصفهانی باشه میخواد نیویورکی باشه، اینا هنوز نتونستیم درست تبیین کنیم. اگه این پیش بیاد وقت آره عبور از نیست انگاری در دل نیست انگاری قصه انقلاب اسلامی است و تقدیر ببخشید و سرنوشت بشر جدید را روشن میکنه. اینا را حرف داره با گفتنش آسون نیست، ولی به نظرم ما اینجاییم، یعنی به نظرم ما اینجاییم که به حمدالله داریم متوجه این مسئله نیستنگاری بشر جدید میشیم در زبانهامون و بعد از به خصوص این فتنه های اخیر، و بعد توان عبورمون را داریم تجربه میکنیم. من دیدم بعضی از اساتیدی هم که دارن راجع به کربلا صحبت میکنن تا یه جای اومدن، این بحث را چه نشناسن، اما خیلی دیدم آقای فیاض درست آقای فیاض هم یه جمله بند یک از صحبتاشون جمله خوبی بود، میگن که بالاخره یه آمنو دیگه و میخن همین آیه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله را به کار میبرن ولی زود منصرف میشن، اما خودشون هم متوجهن که انگار یه ایمانی دیگه میخوان. حالا باید یواش یواش وظیفه ماست که مشخص کنیم اون ایمان ادامه اون ایمان است
یا عرفان است نه کلام. یعنی امام خمینی باید ادامه پیدا کند یا مثلا خواجه نصیرالدین طوسی. ما نظرمون است که امام خمینی باید ادامه پیدا کنه. درست میگم خواجه نصیرالدین؟ تجدید اعتقاد. خب حالا از این حرفا باید با هم بزنیم، ولی رو این جمله بد نیست فکر کنیم که ما مسئولیت تغییر سرنوشت این بشر را میتونیم به عهده بگیریم یا یک توهمی بیش نیست. ظاهرا به عهدمون از عجیبم هست که شواهد نشون میده دارن نسبت به ایران بیش از عادی فکر میکنن در محافل. ببخشید بفرمایید.
اونجایی که میفرمایید توحید آغاز هر معرفتی است، انگار آدم ها دارین دعوت میکنی که به اضافه اشراقی رجوع بدید. یعنی وقتی ما این فقر حرف میزنیم، این فقر بدون اضافه اشراقی اصلا نمیشه. وقتی اضافه اشراقی انگار اونجایی است که دائما به قلبت داری تذکر میدی و حرف حضرت امام که میفرمایید من قبل کار، حین کار و بعد کار خدا را دیدم. اینجوری نیست که مثلا تو یه لحظه یه اتفاق بیفته، شروع کار یه اتفاق بیفته تا تمام بشه. تو لحظه به لحظش انگار باید اون اتفاق بیفته. وقت من حس میکنم یه همچین جایی است که آدم میتونه از الوهیت جدا بشه، تو همچین جایی است که میتونه بسم رب بکام و شاهده کنه و از انا رب بکم و العلای خودش جدا بشه. چون ما همه ایمون اینا داریم، حالا یکی مثل فرعون فریاد زد اینا، ولی ما داریم همه ایمون اینا به صورت خفی داریم و اینکه خفیه خیلی دردش بیشتره. بعد اینجا هست که من میگم میشه ما یه جوری را بریم که نه کسی شیفته ما بشود نه ما شیفته یه کسی بشه.
آره این خیلی مهم.
شما این کارا بفهمید شما؟
نه این وسعت میاره. یعنی ما در کنار هم نیستیم، در جهان همدیگه هستیم. نسبت به هم پاس میداریم همدیگه را، اما زیر رو نمی کنیم. شما بیایید رو سر من باسی یا من بیام زیر پای شما باسم، این قصه ها قصه های امروز بشر نیست.
آخه اگه اونجوری را بریم که نباید را بریم، انگار ما همدیگه را کور را کر میکنیم. و وقتی این کور را کر اتفاق بیفته، اونجا یست که فرصتی شنیدن و دیدن به هم دیگه نمیدیم، وقت نمیتونیم اون نهایی ترین انسان رو ببینیم. وقت وقتی نتونیم اون نهایی ترین انسان رو ببینیم، هیچ وقت به اکنون بیکرانه دعوت نمیشیم و درش قرار نمیگیریم.
گفتگو هم صورت
نمیشه. یعنی تمام میشه دیگه.
بله خیلی حرف بفرما.
تو تجربه یه بارم خواستم صحبت کنم. این بزرگترین تجربه که مطرح کردید، اون جلسه گذاشتم رو فضای حالا قاعده مندی ریاضی و یا صحبت هایی که در مورد هوش مصنوعی میشه، یکم ذهنم درگیر شده بود. داشتم فکر میکردم خب بشر غربی اونم تجربه کرد ریاضیات رو. یعنی این قاعده مندی که به صحنه اومد از همین تجربه ها به دست اومد تا اون مفاهیم رو استخراج کرد و حتی بعد به خلاهاش هم رسید. به خاطر همین مثلا تو جب ما میبینیم مثلا جبهای دیگه معنی پیدا کرد، یعنی دیگه دوی به اضافه دو هم جبری تعریف کرد که دیگه چهار نمیشه و سعی کرد با اون جبرانش کنه، ولی باز هم انگار چون نقطه نقطه میشه و چیزی که به صحنه میاد اتصال نیست، انفصاله. احوالی به بشر گذشت که همین حالی که الان داریم میبینیم، یعنی پر از خلأه. یعنی حتی حالا همون جایی هم که شما در مورد هوش مصنوعی صحبت میکردید و گفتید یه سیطره شبکه‌ای داره به صحنه میاد، باز هم پر از خلأه و این خلأ رو خودش هم متوجه میشه. یعنی انگار مثلا من احوالی که حالا این روزا قبلا هم از این کار زیاد کردن که حالا بی احترام به پیامبر اکرم، به قرآن، انگار این احوالی که داره بهشون میگذره این حس درک این احواله، که یعنی حالی داره بهشون میگذره که متوجهن مردمشون دچار یک احوالی شدن که واقعا نیست و حس نیاز به یک حقیقت جاری و ساری میکنن. بعد دارن چنگ میزنن به یه سری کارا که دیگه واقعا خنده دار شده. یعنی اینکه حالا اجازه میدن همچی اتفاقی بیفته. حالا اون موقع ها اتفاق میفتاد، اینقدر صراحت اجازه نبود، ولی امروز مثلا اینجوری به صحنه میاد که دیگه اون جدالی بودنشون هم، یعنی قبلا حالا ادای جنتلمنی در می آوردن، ولی الان دیگه جوری شده که قشنگ اون روح جدال و تظاهرشون داره به شکل جدی به صحنه میاد. و انگار حس کردم که اینجا اینکه میگید مثلا بزرگترین تجربه، واقعا داره بشر غربی اگر به حقیقت نگاه کنه میبینه اینو. و اون شاید از ما از یک ساحتی با دینداری گذشته خودمون با این مواجهیم، او با به اصطلاح تکنولوژی که ساخته و خواسته باشه جلو بره انگار درگیره و متوجه این احوال میشه، و هم او در جستجوی یک حقیقت دیگری است هم ما. یعنی احوالی که به ما میگذره دقیقا اینه که حالا اون فقر الله رو و اون عین ربطی رو همه در جستجون که تو این تاریخ بتونن اونو درک کنن و تاریخ دیگری، مدنیتی دیگری. انگار بشر امروز دیگه انصراف نمیتونه از این ایستادن پای مدنیت دیگر، حضور دیگر بده. و یه همچین حسی حالا میگم هم اون طرف قابل لمس بود با اتفاقاتی افتاد و هم این طرف. هم حتی یه جایی با یه بعضی از خانم‌ها صحبت میکنم که حالا فضای فکرشون شاید متمایزه، برام خیلی جالب بود که شاید مثلا هی هم تلاش میکنن ما رو دعوت کنن به گفتگویی که انصراف بدیم مثلا از حجاب یا چیزایی که هست، ولی این حس حضور تاریخی توشون هست. یعنی اینکه ما باید وایسیم تا بسازیم تا میدونید یه حالی به همه داره میگذره، ولی هر کدوم توی درکی از خودشون توی شرایطی که خودشون دارن.
بله، بین توهم و سنت.
بله بله،
توهم هم که چیز کمی نیست که. بله، نکته خوبی است. بله،
به فرمان دیگه غزل شما لطف الهی.
گفت درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. دین و دل بردند و قصد جان کنند، الغیاس از جور خوبان الغیاس.
دستشون درد نکنه، اصلا میخوان. خیلی تعبیر قشنگه، با بنیاد بنیادها میخوان ما را روبرو کنند.
دین و دل بردند و قصد جان کنند، الغیاس از جور خوبان الغیاس. در بهای بوسه ای جانی طلب، می کنند این دلستانان الغیاس. خون ما خوردند این کافر دلان، ای مسلمانان چه درمان الغیاس. همچو حافظ روز و شب بیخیشتن، گشته ام سوزان و گریان الغیاس.
یعنی فریاد الغیاسمون باید بلند باشه. چرا کم بلنده؟ و صلی الله علی محمد.